أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض حضور شما بحث در قلمرو تقیه به جهت سوم رسیده. تا اینجا درباره قلمرو تقیه از دو جهت بحث کردیم. جهت اول و دوم تقریبا تکلیف بخشی از تقیه رو معلوم کرد، اما جهت سوم در اعتبار قید مندوه است. من این یک صفحه اینو نمیدونم چون توش آدرس و اینام نوشته بودم. ببینید لای این ورقا نیست. اینجا من بله یه یا افتاده یا چون توش آدرس و اینا بود، نقل قول بود، نمیدونم چی شده این. بله، حالا یه حال بحث در این است که آیا قید عدم مندوحه در مشروعیت تقیه معتبر یا نه؟ آیا تقیه منوط و مشروط به عدم مندوحه است یا چنین قیدی معتبر نیست؟ منظور از اعتبار و عدم اعتبار قید عدم مندوحه یعنی این که تقیه در صورتی جایز است که امکان فرار وجود نداشته باشه، چون مندوحه از ندهه به معنای وسعته. عدم مندوحه یعنی عدم سعه. الارض المندوحه به معنای الارض الواسعه است. خب اینجا جای این بحث هست که آیا تقیه تنها در صورتی مشروعیت داره که ما نتوانیم عمل مأمور به واقعی را به صورت خودش و علا طبق الامر اتیان کنیم، اون وقتی که تقیه مشروع میشه، یا نه مشروعیت تقیه منوط به این امر نیست؟ چه وسعتی باشد چه نباشد تقیه مشروعه. خب این یه مسئله مهمی در تعیین قلمرو تقیه است. اقوال مختلفی در این زمینه ذکر شده. ما شش قول رو میتونیم در این مقام ذکر بکنیم. بعد از بیان این شش قول، اموری که به تنقیح موضوع نزاع کمک میکنه متعرض خواهیم شد و بعد انشاءالله ادله این اقوال و نهایتاً حق در مسئله رو بیان خواهیم کرد. اما اقوال بله، حالا تو بحث تنقیح موضوع نزاع اینو خواهیم گفت دیگه. وقتی میخوایم موضوع نزاع رو تنقیح بکنیم یک جهتش همونه. شش قول در این مسئله وجود داره. یک قول این است که عدم مندوحه مطلقا معتبر است. حالا این مطلقا با توجه به تفصیل‌هایی که بعداً خواهد آمد معنا و مفهومش روشن میشه. خب از کسانی که قائل به این قول شده صاحب مدارک، قول دوم، حالا الان میگم آدرسشو نوشته بودم، الان عرض حضور شما نمیدونم این ورق افتاده چی شده. قول دوم، قول به عدم اعتبار قید عدم مندو هست، یعنی به طور کلی تقیه مشروعیت دارد چه امکان اتیان عمل به نحوی به صورت مأمورون به واقعی باشد چه نباشد. این قول هم برخی از جمله شهید اول و شهید ثانی بهش قائل شدن. از محقق کرکی هم این قول نقل شده که در جامع المقاصد به این قول ملتزم شده. قول سوم تفصیل در مسئله است، تفصیل بین این که اذن خاص در مورد متقافی وارد شده باشه یا اذن خاص درش وارد نشده باشه. به این معنا اگر در ادله و اخبار مواردی مأذون فیه باشند از حیث تقیه، مثل وضوء یا مثلا حالا دو سه مورد به طور خاص ذکر میکنن که بر طبق اخبار تقیه در اینها مشروعه و این اقتضا میکنه مندوهه باشد یا نباشد، این مجازه و مشروعه. اما در غیر این موارد که اذن خاصی درش وارد نشده، عرض به حضور شما این اگر مندوه نباشد تقیه مشروعه و الا با وجود مندوه ما حق نداریم تقیه بکنیم، بلکه باید به همون ترتیبی که گفته شده به همون ترتیب عمل بکنیم. این قول هم قائل داره و در ذهنمه که عرض به حضور شما، حالا قائلش الان باز یادم نیست چون گفتم نوشته بودم. الان قول چهارم تفصیل بین تقیه از مخالفین و تقیه از غیر مخالفین. گفتن در مورد تقیه از مخالفین به طور کلی عدم مندوه معتبر نیست، یعنی حتی اگر مندوه هم باشه اما در این حال میتوان تقیه کرد، ولی در برابر غیر مخالفین، حالا هم از عرض و حضور شما سلاطین جور یا حتی غیر مسلمین، عدم مندوهه معتبره. باید به شرطی میتوانیم ما تقیه بکنیم که چاره و راه چاره دیگری برای ما نباشه. این تفصیلی است که عرض به حضور شما امام رحمت الله علیه اختیار کردن، البته حالا با یه جزئیاتی که اشاره خواهیم کرد. اینم در همین رساله تقیه گفتن، حالا آدرس شو تو اون جزوهی که میدن انشالله خواهد آمد. قول پنجم تفصیلی است که مرحوم شیخ انصاری در این مسئله ذکر کردن. شیخ انصاری تقریبا در همون مسئله اذن، در همون محدوده مأذون فیه بودن یا مأذون فیه نبودن، یه تفصیلی ذکر کرده که عرض به حضور شما، میگه اگر بله اگر تفسیر ایشون اولا اون اگر یادم بیاد بله. اینجا ندارید تنقیح یا مثلا کتابای دیگه طهارت شیخ آدرسشو دارم اینجا چون این تو این صفحه آدرسش اومده. بله ایشون هم تقریبا تفصیل داده عرض به حضور شما بین اونجایی که مأذونون فیه و اونجایی که مأذونون فیه نیست، منتها با یه اضافه ای، چون این تفسیر سومی که ذکر کردیم، نه سومی بود دیگه، تفسیر سومی اونم باز منسوب به محقق کرکی است، منتها در رسائل فقهیش که مرحوم شیخ اون وقت اومده این تفسیر ایشون رو، محقق ثانی رو گفته اگر منظور ایشون از این تفسیر این باشه این درسته، یعنی همون تفسیر با یه تغییری و اون تغییرش رو باید عرض بکنیم. کدوم کتاب رو میخوای بیاری؟ یا طهارت شیخ رو داریم؟ طهارت شیخ جلد 2 صفحه 286 287 در مصباح الفقیه هم هست. کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 443، چون مرحوم محقق همدانی هم همون نظر شیخ رو اختیار کرده، آقای خویی هم تو تنقیح اینو نقل کرده. حالا این میگم همون تفصیل منتها یک کنه یک تغییری اضافه کرده عرض به حضور شما. قول پیدا کردین؟
286
بله و 287 نه اینا نیست جه. بعد از اینه ببین توی مصباح الفقیه بیار اون شاید این دو صفحه است ممکن. مصباح الفقیه بله حالا اجمالا این تفسیر رو حالا شیخ فرموده، محقق همدانی هم ذکر کردن، یه تفصیلی هم مرحوم آقای خویی در این مقام دادن که اون البته تا حدودی مبسوطه، اما اجمالش اینه که ایشونم در واقع به نوعی تفصیل بین مخالفین و غیر مخالفین داده، منتها در تقیه از مخالفین یه تفصیلی داده بین عبادات و غیر عبادات، گفته اگر تقیه در ترک واجب یا در اتیان حرام باشه عدم مندوحه در اون معتبره، اگر تقیه در ترک جز یا شرط یا اتیان به مانع باشه عدم مندوحه در اون معتبر نیست. یعنی فی الواقع در مورد تقیه بین عبادات و غیر عبادات یه تفصیلی داده و در یه صورت قائل به اعتبار و در صورت دیگه قائل به عدم اعتبار شده. اینم از تنقیح جلد 5 صفحه 264 تا 266. البته ادامه داره، اما در این حال باید حالا بعدا مطالب دیگه ایشون رو هم ذکر کنیم. به هر حال 6 قول در مورد اعتبار یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه در مشروعیت تقیه ذکر شده.
کلام معرفت سانی بزر خان اما متعلق به معظوم هم تیب خصوصی که قطع رجلن فی بودون تکتف سلا.
خب این همون قول سومه که معزونون بیه باشد یا معزونون بیه نباشه، اما این تفصیل مرحوم شیخ باز در حقیقت یه تقییدی رو در اون تفصیل محقق ثانی ذکر کرده.
ظاهر قولی که معزون خدولا اجوکی اتواده و این تمکن همین فیلی قبل قولی و این نه عدم تمکن من فیلی علامه غریب بچه تقییه این عمل متبرد و این نه من کانه که سوق و اراد از طرف بچه و این تمکن از دخاب الى مکان معنوسی و این هدف هم انا قولهی فلان بعد میاد تا
بله حالا اینو بعد چیز میکنم ایشالا. حالا یه حال این 6 قول ذکر شد، اما مسئله مهم تنقیه موضوع نزاعه که خب این اقوال در چه محدودهی نزاع دارن و اختلاف دارن. چند جهت در تعیین محل نزاع مدخلیت داره. یکی این که همطور که سوال هم کردن که این نزاع آیا در همه انواع تقیه است یا فقط مختص به تقیه خوفی یا اکراهی است و شامل تقیه مداراتی نمیشه. چرا؟ چرا نه قید این اعتبار این قید رو داریم بررسی میکنیم. خب اینا با هم تلفیق میشه. نه ببینید به نحو کلی اون مقام یه مقامی متفاوت از اینه. ببینید ما از اون جهت بررسی کردیم، گفتیم از حیث به اصطلاح اقسام باید ببینیم که آیا کدوم اقسام شامل میشه. نه ما هنوز مثلا ببینید وقتی هنوز در مورد قید من عدم مندوح بحث نکردیم، نمیتونیم بگیم اونجا جاریم چون کلی بحث میکنیم پس نسبت به این جهت اطلاق داره. خیلی خوب، بله، یعنی ببینیم آیا همه انواع تقیه اینجا الان تو این نزاع اعتبار یا عدم اعتبار عدم مندوح داخلن یا بعضی از اقسامش.
اینو بعد رو ما بگیم دیگه نمیتونیم به عنوان قلمرو تلقی کنیم.
چرا؟
چون ما مدعای بودیم به نظر کلی ببینیم قلمروی تقیه به نظر کلی که اقسام چهارگانه میگیره تا چه حد و مرز
نه مشروعیت. چرا دیگه مثلا اینجا به این نتیجه میرسیم که میگیم آقا تقیه مداراتی از این نزاع خارجه. معناش چیه؟ معناش اینه که در تقیه مداراتی عدم مندوح معتبر نیست، ولی در اون دو برخی قائلا معتبر برخی قائلا معتبر نیست. این قلمرو دیگه پس این چیه؟ نه چرا قلمرو تقیه است؟ میگیم از تقیه‌تو نه بابا، ما وقتی میایم در یک قسم میگیم عدم مندوح معتبر نیست در یک قسم معتبره، این به قلمرو تقیه برمیگرده دیگه. ما که نباید حتما اینجا به نحو کلی بیایم بگیم. ما داریم میگیم آقا نه قلمرو این جزء یعنی بحثن عنوان بحث قلمرو تقیه است دیگه. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که آقا در تقیه مداراتی عدم مندوح اعتبار ندارد به این دلیل، اما در تقیه مثلا خوفی و اکراهی است که که اختلاف شده. بعضیا میگن معتبره، بعضیا میگن معتبر نیست. حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم اعتبار داره یا نداره. پس داریم به قول معروف این به اصطلاح پازل رو به اصطلاح امروزی ها تیکه تیکه میچینیم میریم جلو تا آخر ببینیم این محدوده قلم روی تقیه و مشروعیت تقیه کجاست. ببینید علت این که ما میگیم یعنی نزاع شامل تقیه مداراتی نمیشه این است که اساساً مبنای مشروعیت تقیه مداراتی جلب منفعت و مصلحت. لذا اگر ما بخوایم این قید را داخل در تقیه مداراتی بکنیم این نقض غرض میشه. اصلا فرض اینه که برای جلب منفعت و قلوب و مصلحت برای اتحاد بین مسلمین و تقویت اتحاد بین مسلمین این کار انجام میشه. خب اگر ما این رو بیاییم بگیم که این در حدی است که راه چاره دیگری نداشته باشید، در حدی که اضطرار اقتضا کنه یا ضرورت اقتضا کنه شما میتونید تقیه بکنید، خب این اساسا با فلسفه تقیه مداراتی سازگار نیست. لذا این مورد عرض به حضور شما از نزاع در اعتبار یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه خارجه. و شاهد و علی ذلک که این اقوال و ادله این اقوال نوعا متمرکز روی مسئله ضرر و خوف ضرر، یعنی این که مثلا میخوان ببینن عدم مندوحه معتبره یا نه بیشتر از منظر ضرر و محدوده ای که ضرر متوجه مکلف میشه بررسی میکنن. خب این اصلا معلوم میشه نظر به تقیه مداراتی نداشتن، یا از باب این که اصلا خب به طور کلی تقیه مداراتی رو مثلا درش اشکال داشتن که سالبه به انتفاع موضوع، یا از این باب که اون رو از این محل نزاع خارج میدارست. این یک جهت. جهت دوم که باز مهمه این است که منظور از عدم مندوحه و اختلاف در اعتبارش و عدم اعتبارش مندوحه ارضیه است نه طولیه. توضیح و ذلک این که ما اینجا دو نوع مندوحه داریم، یه مندوحه ارضیه داریم یه مندوحه طولیه. مندوحه طولیه از محل نزاع خارجه. مندوحه طولیه چیه؟ مندوحه طولیه این است که انسان اتیان به مأمور به واقعی در زمان عمل به تقیه براش ممکن نیست، اما در آخرین جزء از اجزاء ممکن میتونه به اون عمل کنه. یعنی عمل واقعی و مأمورون به واقعی را در طول عمل بر طبق تقیه و در آخرین جزءش بتوانه اتیان کنه. این رو عرض و حضور شما گفتن از محل نزاع خارجه. گفتن عدم مندوحه در این قسم از یعنی این قسم از عدم مندوحه مسلماً معتبر نیست. اگر مکلف بتونه یه طوری عمل کنه که مأمورون به واقعی رو اتیان کنه اونم در آخرین جزء از اجزاء زمان، اینجا دیگه اعاده بر او واجب نیست و لذا این رو مسلمه بین اصحاب دانستن که از محل یعنی ما لا خلاف فیه لذا این رو از محل نزاع خارج کرد. اما مندوه ارضیه یعنی چی؟ منظور از مندوه ارضیه یعنی این که در زمان عمل تقیه‌ای بخواهد عمل به مأمورون به واقعی بکنه و هیچ راهی هم برای او که اینها رو به نحوی انجام بده که تقیه نباشه وجود نداشته باشه. مثلا ببینید الان فرد کسی وارد یه مسجدی شده، جماعت اهل سنت، اینجا فرض کنید باید بر روی مثلا چیزی که یسه و سجود علیها سجده کنه. این میتونه هم بره اون جلو بایسته که بر روی فرش سجده کنه، میتونه یه جایی بایسته که فرش نیست روی سنگ سجده کنه. منظور از مندوحه ارضیه یعنی این. اینجا الان وسعت دارد که عمل را به نحوی انجام بده که از این حیث مشکلی برای او نباشه، در این حال به حسب ظاهر همراهی هم کرده. خب آیا بحث در اینه، آیا در مشروعیت تقیه عدم چنین مندوحه ای معتبره یا نه؟ یعنی اگر فرضاً بتوان، اگر گفتیم عدم این مندوحه معتبره، معناش اینه که با بودن چنین امکانی این حق نداره بره یه جایی به ایسته که بر غیر ما یسه و سجود علیها سجده کنه. اگر گفتیم عدم مندوحه معتبر نیست، خب میتونه رو همون فرش هم بیسته و سجده بر فرش بکنه. البته در مندوحه ارضیه برخی این رو دو قسم کردن. مرحوم شیخ و به تبعشون محقق همدانی باز گفتن یک قسم از مندوحه ارضیه محل، یعنی مما لا خلاف فیه هست، و قسم دومشو گفتن داخل در محل نزاعه. اینو رسائل فقهیه شیخ صفحه 85 مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 443 بردی؟ همینو؟ آره. اما امام در همین مورد هم نظرشون هر حضور شما متفاوته. یعنی همون موردی را که مرحوم شیخ و محقق همدانی میگن این قسم از مندوحه ارضیه مما لا خلاف فیه، خود امام فرموده این باید تفصیل داد بینش که دلیلش چیه، وقت بر اون اساس عرض حضور شما یه مورد رو میگه مما لا خلاف فیه ولی یه قسمش رو داخل در محل نزاع میدونم. پس ببینید، پس یک جهت تعیین کننده محل نزاع اینه که ببینیم نزاع در مندوحه طولیه نیست بلکه در مندوحه ارضیه است. یعنی این که میگیم آیا عدم مندوحه در مشروعیت تقیه معتبره یا نه، منظور مندوحه ارضی است نه طولی. جهت سوم عرض به حضور شما اینه که ما مشروعیت تقیه را چگونه استفاده کنیم، یعنی ادله مشروعیت تقیه در این نزاع دخیله. طبق برخی از عرض به حضور شما احتمالات یا طبق برخی از فروض باز این از محل نزاع خارجه. گاهی ما میگیم دلیل مشروعیت تقیه همون ادله اولیه است، یعنی از شمول ادله اولیه نسبت به حال تقیه ما مشروعیت تقیه رو استفاده میکنیم، میگیم این ادله شمول داره، اطلاق داره، عرض به حضور شما. و این اقتضا میکند که عدم مندوحه معتبر باشه. دلیلی که نماز رو واجب کرده، روزه رو واجب کرده به همون شکلش، دلیلی که وضو رو واجب کرده این، یا مسح علی الرجلین رو، حالا به نحو کلی ادله اولیه. عرض به حضور شما گاهی مشروعیت تقیه از راه اذن، حالا چه به نحو خاص چه به نحو عام استفاده میشه. مثل فرض کن دلیلی که به خصوص برای ما وضوی به شکل خاص را مشروع کرده، خب این اذن خاصه در این تقیه، اذن خاصه در این که در این عمل میتوان به نحو دیگری و وفقاً لمذهب المخالفین عمل کرد. این اذن، اذن مثلا خاص. گاهی اذن عامه، مثلا از تقیتو فی کل شیء اضطر الیه ابن آدم، یه اذن عام میداده شده که در همه امور میشه تقیه کرد. اگر ما ادله مشروعیت تقیه را عرض به حضور شما این امور بدانیم، یعنی اون ادله‌ای که ازش اذن خاص یا عام استفاده میشه، اینجا جای بحث از این هست که آیا عدم مندوحه معتبر هست یا نیست، نزاع اینجاست. اما اگر مشروعیت رو از راه شمول ادله تقیه بخوایم نسبت به حال تقیه استفاده کنیم، به این معنا که ادله تقیه رو ضمیمه کنیم با ادله اولیه، منظور اینه. اگر از این راه بخوایم استفاده بکنیم، اینجا مسلما بدون تردید عدم مندوحه اینجا معتبره، چون مقتضای ملاحظه این دو دلیل اینه که اگر چاره ای نداشتی تقییتاً بیا این کار رو انجام بده، اما اگر یه در رابطه با یه کاری به ما اذن داده شده، دقت فرمودی، این از محل، این داخل در محل نزاعه. این به نوعی از برخی از تفاصیل هم ناظر به همین جهته که عرض خواهیم کرد. پس مداراتی رو که گفتیم خارج هستن، حواست نبودون اول گفتیم مثلا اون از محل نزاع خارجه، پس اون رو واردش نشید.
مواردی که منظوری هست، منظوری وجود داره، ولی ضرری که از راه تقییه در
بشه خیلی
بیشتر از اونه. قدره فرقه اطلاع داری که فرقه میگیره و همین فرقه باید بکنه برای در بشه
که چی؟
ادله
تقیه اطلاق داره، بگیم جایی
که
انسان ضرر میخواد
بکنی.
آقا بحث اینه که شما
منظوری که شما
نه
منظوری وجود داره.
آقا شما دارید فرض اینه نزاع در این که آیا عدم مندوح معتبر یا نه، فوقش اینه این که شما میگید اثبات میکنه که عدم مندوح معتبر نیست.
نه برعکس گفتم، این آقای میگن جایی که ادله تقیه رو با ادله اولیه کنار هم ضمیمه کنی، اینجا میگه عدم اعتبار عدم مندوحه، درسته؟
آره، میگه عدم مندوحه معتبر نیست.
ولی نه براش میگن ادله تقیه رو با ادله اولیه با هم جمع کنی، میگه تقیه جا مشروعه، درست؟ این تغییر برای چی مشروعه؟ حفظن به ضرر. این که میگه حفظن به ضرر، حالا دو فرق داره. یه جایی هست که هیچ ممنوعه‌ای وجود نداره و حفظن به ضرر انجام میشه، یه جایی هم هست که ممنوعه وجود داره ولی دفع ضرر با تغییر.
خب اون جایی که ضرر باشه
مثل ممنوعه.
خیلی خوب، اگر شما چرا توجه نمی کنید؟ میگه اگر اگر ممنوع نبود خب تقییتا میتونی انجام بدی. خب
جایی که ممنوع هست اما تفصیل دارد با تقییه اهم نسبت با ممنوعه.
آقا ممنوع
نماز واقعی بخونه.
اجازه بدید شما عنایت نمی کنید. فرض اینه شما اصلا هنوز مثال رو نتونستید مثل که تصویر کنید. ببین اون مثلا آن میخوام بگه اون قسمی از مندوهه، اون دو قسم مندوهه ارضی مثال براتون بزنم، اون قسمی رو که شیخ گفت خارجی از محل نزاع، میگه مثلا شما با دست بسته میخوای نماز بخونی، خب این مندوهه ارضی است. حالا اگر امکان این هست که شما همینقدر دستا رو بیاری نزدیک هم قرار بدی، روی هم قرار ندی، خب اینجا روشنه که این کار رو باید انجام بدی، و چون این در واقع اصلا باعث التباس میشه و این یه نوع حیله است. حالا ما بحث حیله ها رو بعد عرض میکنیم. میگه این روشنه که عدم مندوهه درش معتبره، اما یه قسمه که شما مثلا می توانید در مسح رجلین، خب می خواهید تقیه کنی باید پا رو بشویی، اما اینجا می تونی اول به نحوی عمل بکنی، یه دست رو پا بکشی بعد پا رو بشویی، اینم مندوه هست، اونم مندوه هست. خب اصلا بحث در اینه که آیا در چنین جایی ضرورت داره اول پا مسح کشیده بشه بعد شسته بشه؟ چی؟ نه نه نه، این عرضی، این همون زمانه، همون جزئی از اونه، این طولی نیست. نه 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 نه، مسح کردی یعنی در حقیقت این رو به این ترتیب عملا داری پا رو میشوری، نه اینکه اول اینو، یعنی به یه ترتیبی عمل بکنی که از حضور شما همون شکل مسح یا غسل اونهاست. ببینید عرض اینه، نه حالا اونو من بعد توضیح میدم، فقط میخوام این عرض کنم اونی که شما دارید میگید اون اصلا در واقع اگر مندوهه معتبر نباشد، چون اختلافه، بعضی ها میگن مطلقا، مثلا کسی میگه مطلقا معتبر نیست، خب اون که دیگه هیچ مشکلی نداره. اون از محل نزاع گفتن خارجه، بله
همین داخله، همین فرد داخله. چرا؟
اون چه ارتباطی با این بحث ما داره؟ این جه آقا، این جه اون یه بحث دیگه است. این جهتی که الان ما داریم بحث میکنیم غیر از اون جهته. شما این جهات رو دقت کنید از هم تفکیک. الان بحث در اینه که دلیل مشروعیت تقیه اون ادله ایست که اذن خاصی عام ازش فهمیده میشه برای چنین عملی، یا ما از جمع بین ادله اولیه و ادله تقیه به چنین نتیجه ای رسیدیم. میگه اگر دومی باشه این از محل نزاع خارجه، چون حتما اونجا عدم مندوه معتبره، روشن هم هست. این ادله اقتضا میکنه که شما اینو انجام بدید. تقیه مارضی رو مثلا خارج کرده، خب میگه این تا جاییه که زور این ادلهی که برخلاف ادلهی اولیه است، تا اونجایی که امکان دیگری برای شما نباشه، این کاملا روشنه، میگه اینجا عدم مندوه معتبره. اما در قسم اول نزاعه، اونجایی که با لسان اذن عام یا اذن خاص وارد شدن و به ما اجازه دادن در این موارد تقییتاً عمل بکنیم، میخوام ببینیم اونجاها مندوهه، عدم مندوهه معتبر هست یا نیست. پس محل نزاع منقح شد. ما تا اینجا موضوع مسئله رو دانستیم، توضیح دادیم اعتبار و عدم اعتبار، عدم مندوهه به چه معناست. ثانیاً اقوال ششگانه معلوم شد. ثالثاً محل نزاع منقح شد که نزاع در چه محدوده‌ایه، چه مواردی از محل نزاع خارجن که اختلافی در اونها نیست، چه مواردی در محل نزاع داخلن. حالا باید بریم سراغ اقوال و ادله، یعنی ادله اقوال، و بعد ببینیم حق در مسئله چی.